بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 31 تاریخ 21/9/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در مسئله بیستم بزرگواران مستحضرن که مطلب از این قرار بود که اگر در حال ضرورت امر مکلف و شخص دائر شد بین این که از ظرف غسلی استفاده کند یا از ظرف طلا و نقره، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که استعمال ظرف طلا و نقره در این فرض ضرورت و دوران امر مقدم است بر استفاده از ظرف غسلی. ما خدمت مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه رسیدیم و از ایشون دلیل بر فتوای سید رو سوال کردیم. ایشون فرمودند به دو دلیل. دلیل اول ارتکاز متشرع هست که هر موقع چنین صحنه ای را ببینند سراغ مسئله به اصطلاح حرمت غسل را سراغ حرمت مسئله غسل میرن و اون را در اولویت قرار میدند و در نتیجه معتقدند که حرمت غسل اهمیت دارد، بنابراین باید در اینجا رفت سراغ ظرف طلا و نقره. دلیل دومی که ایشون مطرح کرده بودند این بود که السنه ادله در این دو باب متفاوت است و خلاصه و جنبندی این بود که واژگانی که در رابطه با مسئله حرمت غسل مطرح شده با واژگان و تعبیراتی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره مطرح شده متفاوت است و خلاصه اقواست ادله داله بر حرمت غسل. روی این حساب اقواییت این دلیل باعث می شود که ما این را بر اون مقدم بداریم و در نتیجه به اصطلاح از ظروف طلا و نقره استفاده کنیم. ما یکی دو سه روایت که بیانگر نظر مرحوم آیت الله حکیم بود هم بیان کردیم، گرچه اینا در تعبیرات خود ایشون هم هست. فرمودند مثلا در دلیل مربوط به حرمت غسل لا یحل الدم امرئ مسلم بلا ماله دارد الا بطیبة النفس، یا لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، ولی در نقطه مقابل از واژه کراهت لا ینبغی و ما شابه زالک استفاده شده. در پایان بحث دیروز که خدمت شما فضلا و دوستان بزرگوار بودیم، نقطه نظرات مرحوم آیت الله خویی را در پاسخ مرحوم آیت الله حکیم مطرح کردیم و عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی معتقدند که اقواییت دلیل در جایی کارساز است که بین دو دلیل تعارض وجود داشته باشد، نه بین دو دلیل تزاحم وجود داشته باشد. فرق بین متزاحمین و متعارضین این است که در متعارضین یکی از اونها از ناحیه شارع صادر شده و در متزاحمین هر دو ثبوتاً از ناحیه شارع صادر شده. مشکل در مقام امتثال است. بنابراین اقواهیت کارساز نیست در بحث تزاحم. حتی تعبیری در اینجا دارن که گاهی ممکنه دلیل مربوط به یک متزاحم ضعیفتر از دلیل دیگری باشد، اما به خاطر اهمیت ملاک ما این را ولو دلیلش ضعیفتره، اینو دیروز نگفته بودم، ولو دلیلش ضعیفتره اما به خاطر اهمیت ملاک ما این را بر دیگری مقدم می‌داریم. بنابراین اقواهیت سند، اقواهیت دلالت کارساز نیست. علاوه بر این، ادامه بحث، علاوه بر این نکته‌ای که مرحوم آیت الله خویی مطرح می‌فرمایند این است که کی گفته که تعبیر لاینبغی یا اون جایی که بحث کراهت مطرح شده از تعبیری مثل لایجوز و لایحل کمتره؟ نه خیر، اون در مقام بیان مفاد با اون تعبیر مطرح شده، این در مقام بیان با این تعبیر مطرح شده. و باز اضافه می کنن علاوه بر این که تازه روایات مربوط به استفاده از ظرف طلا و نقره منحصر به این تعبیراتی از قبیل لاینبغی و مکروه هست نیز، ما همونطور که دوستان همراه بودن با ما، مرحوم آیت الله خویی می فرماید که ما تعبیراتی مانند به اصطلاح صیغه نهی و ماده نهی هم در رابطه با عرشبت خدمتون می که حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره هم داشتیم. خب میگیم آیت الله خویی شما چی میفرمایید؟ پس شما که حرف آیت الله حکیم را قبول نکردید، چی میخواید مطرح کنید؟ ایشون همون فرمایشی که دیروز بعضی از بزرگان درس مطرح کردن مطرح میکنن. حالا ببینیم آیا دلیل منحصر به همین فرمایش ایشونه یا حرف دیگری هم در اینجا میشود زد برای تفاوت بین غصب. یعنی که انما مرحوم آیت الله خویی هم قبول دارند که اگر امر دائر شد بین استفاده از ظرف غصبی و ظرف طلا و نقره، ما باید بریم از ظرف طلا و نقره استفاده کنیم. دعوا سر دلیل مسئله است که آیا دلیل مسئله اقواهیت یا دلیل مسئله چیز دیگر است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که جهت تقدم و رفتن سراغ ظرف طلا و نقره این است که یکی حقوق الناس است و دیگری حق الله است، و هر جا بین حقوق الله محض و حقوق ناس امر دائر شد، حق الناس به خاطر اهمیتش مقدمه. بنابراین در باب مزاحمت اولا به مراعات حق الناس، و چون حرمت استعمال طلا و نقره از حقوق الله محض است، یعنی مدعی شخصی در بین افراد انسان کسی نیست راجع به طلا و نقره مدعی باشد، برخلاف حرمت تصرف در مال غصبی که از حقوق الناس، لذا این حرمت بر اون حرمت مقدم می شود. عرض شود خدمت شما به این که حتی نکته جالبی ایشون می فرمایند، این نکته خیلی شنیدنی است، دقت بفرمایند بزرگان. ایشون می فرماید که اگر حق الناس محرز شد، عرض شود خدمتون این که محرز الاهمیه باشه، یعنی اهمیت حق الناس واقعا برای ما محرز بشود، همین را هم میشود حق الله هم حساب کرد. این دو قبضه است، یعنی این خداست که فرموده حق الناس هم باید رعایت بشه. پس حق الناس، حق الله هم درش هست، برخلاف خود حق الله که حق الناس درش نیست. این نکته ایست که ایشون اضافه میفرمایند. و اگر مشکوک شد از نظر اهمیت حق الناس، بازم مقدم میشود، چون قد داریم به عدم اهمیت حق الله در مقابل حق الناس. الله کل حاله اینطوریست. پس بنابراین صداتون نمیاد ها، صبحانه نخورده، چیز دیگه بوده. توجه نکردید. خواستیم بگیم حق الناس علاوه بر حق الناس حق الله هم هست، ولی اون حق الله محض است. کلمه محض را من گفتم، منتها شنونده ای نبود. یکی حق الله محض است، یکی حق الناس به اضافه حق الله است. طبعا در مقایسه بین این دوتا کدوم را شما مقدم میدارید؟ سکوت چرا؟ احتیاط میکنید دیگه، بزرگان معمولا به سنی که میرسن احتیاط میکنن. عرض شود خدمت شما بگید که البته یه وجه دیگری هم میشود مطرح کرد غیر از بحث حق الناس و حق الله. اینم به نظر من وجه خوبیست که انشاءالله در خاطرهاتون بماند که چرا ما به اصطلاح در دوران امر بین حرمت غصب و حرمت ظرف طلا و نقره در مقام ضرورت، ما استفاده از ظرف طلا و نقره را، گرچه هر دو حرامن، این را مقدمه برون میداریم، چون بحث ضرورت مطرحه. اگه ضرورت نباشه هیچ کدومش نمیدیم. چرا وجه دیگری که میشود مطرح کرد؟ پس تا الان ما 3-4 وجه مطرح کردیم: ارتکاز متشرعه، اقوائیت دلالت، حق الناس بودن. این وجه چهارم است که میخوایم مطرح کنیم، اونا بعضش مخدوش شد. این وجه چهارم ببینیم چه شکلی است. البته وجه سوم هم قبول کردیم. وجه تقدم این باشد که بگوییم دلیل اضطرار امتنان است از ناحیه شارع مقدس. یعنی این که شارع مقدس فرموده شما اگر مستر شدید رفعه، وضعه، حرمت دفع می شود، از بین می رود، این یک امر امتنانی است از ناحیه شارع مقدس. اینا داشته باشید. تطبیق این دلیل یعنی چی؟ تطبیق این دلیل در فرض دوران، اونجایی که هم دائره بین استفاده از ظرف غسلی و بین استفاده از ظرف طلا و نقره، اگر ما بخوایم این امتنان را تطبیق بدیم، بگیم در فرض اضطرار شارع مقدس یک حالت امتنانی قائل شده برای مکلف، این را ما بر ظرف غسلی نمیتونیم تطبیق بدیم. اگه فرمودید چرا، یا آفرین دارید، اونم که گذشت ندادیم چیزی هنوز. اگه یا کسی گفت کمی بازتر بفرمایید تا منم بفرمایم. باز نکردید. حرف درسته، برای من خوبه، ولی برای این جمع خوب نیست. نه، امتنان که در حق خدا نیست. نه، یکی دیگه مسلمانی پیدا بشه اول صبح. از گذشته تاریخ صحبت می‌فرمایید. هر صحبت محضر شما خوب دقت بفرمایید. بس بنابراین دلیل استرار یک دلیل امتنانی است، یعنی خدای متعال امتنانا بر عبد فرموده تو در مقام استقرار میتوانی این حرمت را نادیده بگیری و مرتکب شدی، درسته؟ امتنان. من الان میخوام از این استفاده کنم، از ظرف قصری استفاده کنم. خب امتنان باید همه جا امتنان باشد، نه نسبت به من امتنان باشد و نسبت به دیگری امتنان نباشد. بله این اصرار امتنان نسبت به منی که میخوام از این ظرف قصری استفاده کنم فرضاً هست، ولی نسبت به مالک این ظرف، فرمایش شماست، من تا گفتم باز کنید، یعنی این نسبت به صاحب این ظرف چه امتنانی در کاره که من بردارم بیام از در ظرف آقا بفرمایید آقا تصرف کنم؟ تصرف کردن من در ظرفی که مالک دارد، صاحب دارد، برای او چه امتنانی است؟ امتنان باید به گونه ای باشد که دایرش همه جا را شامل بشود. بگیم امتنان است نسبت به تو، تو مال مردم امتنان است. اینه که بنابراین دلیل استقرار یک دلیل امتنانی است، یعنی خدای متعال لطف کرده، محبت کرده نسبت به بندش، میخواد حرمت را به خاطر ضرورت بردارد. اما این امتنان نسبت به من تحقق پیدا می کند، ولی نسبت به مالک این ظرف امتنانی در کار نیست. از کیسه خودش امتنان ظرفی هست که ضرر به دیگران نباشه. دیگه حالا زبونت باز شده، خیلی ممنون. عرض شود خدمت شما، بین که خیلی خوب حرف خوبی است. عرض شود محضر شما، این به نظر بنده حرف خوبی است. پس علت این که ما میریم سراغ استفاده از ظرف طلا و نقره و نمی رویم سراغ استفاده از ظرف غسلی، یا به خاطر حق و ناس بودن قصه است که حق و ناس اهم است، یا به خاطر اینکه دلیل استقرار یک دلیل امتنانی است به استفاده از ظرف غسلی برای مالک، بفرمایید امتنانی در کار نیست. همین که آقا فرمودن گفتم باز کنم. نه چی میخواید دشنان که نمیخواید بدید؟ چرا معذرت؟ متوجه نشدن فرمایش کن، دوباره بفرمایید. کی؟ مرحوم آقای؟ خب ارتکاز متشرع، این حرف را ما در بقیه موارد فقه هم داریم، یعنی چیز به اصطلاح تازه‌ای نیست که مرحوم آقای حکیم جعل کرده باشن، ادعا فرموده باشن. شما مکرر در فقه میبینید میگن هازا امرون ارتکازیون، یعنی که انما به یه سیره برمیگرده. نمیخوام تصریح کنم به سیره بودن، یعنی موقعی که در عرف متشرع مسئله را این شکلی میبینن، مزاق متشرع، عرف متشرع به خاطر آشنایی با مسائل شرعی سراغ این مسئله. شاید هم منشأ همین ارتکاز متشرع دلیل دوم باشه که مثلا این اقباس یا حق الناس بودن باشه، لذا به عنوان یک دلیل مستقل منشأ شاید به همینا برگرده، ولی ایشون به عنوان ارتکاز مطرح میکنن. حالا منشأ این ارتکاز چه است؟ حق الناس بودن منشأ ارتکازه. منشأ ارتکاز در بین خواص از فقها اقواییت منشأ ارتکاز این است که دلیل استقرار یه دلیل امتنانی است. من این جهت فرمای شما را قبول دارم که خود ارتکاز منشأ میخواد، منتها منشأ این چه است قطعا بی منشأ نیست. موقعی که بین متشرعی مسئله مطرح بشه شاید تصریح به دلیل نکنن، ولی همین که گرایش به اون پیدا میکنن، این گرایش حاکی این است که یه عقبه ای دارد که متشرع به اون گرایش پیدا میکنن. این جنج. خب مسئله 20 به فضل الهی تمام شد و در دوران امر، اونم در مقام ضرورت، بین ارتکاب چیزی که غصبیست و حرامه و بین ارتکاب چیزی که حرامه از باب اینکه چون ظرف طلا و نقره است، گفتیم میریم ظرف طلا و نقره را مرتکب میشه. مسئله 21 اینه: یحرم اجاره نفسه لسوغ الاوانی من احدهما و اجرتهما ایضا حرام کما مر. سوال این است که آیا یه کارگر، یه کسی که طلا سازه، نقره سازه، میتونه مثلا برود در مغازه کسی که ظرف طلا میسازد، ظرف نقره میسازد، بگه من ماهی 100 تومن، ماهی 200 تومن، ماهی 1000 تومن، ماهی 100 هزار تومن، ماهی 1 میلیون میگیرم و برای شما ظرف طلا و نقره میسازم؟ اجاره دادن انسان خودش را برای این که ظرف طلا و نقره بسازد جایز است یا جایز نیست؟ یعنی به تعبیر روشن‌تر فارسی صحبت کنیم، دریافت پول ما به ازای ساختن ظرف طلا و نقره جایز یا جایز نیست؟ یعنی من میتونم برم ظرف طلا و نقره بسازم و پول بگیرم در مقابلش یا نه؟ این دیگه فارسیه، فارسی تره. یحرم اجاره تو نفسه لسوق، یعنی ساختن اوانی من احدهما، یعنی ظرف من احدهما، یعنی از طلا یا از نقره میتونم خودمو عرشبت خدمتون اجیر کنم برای ساختن ظرف طلا و نقره؟ ایشون میفرماید یحرم و اجرتهما ایضا حرام، نفس اجیر شدن حرام، پول گرفتنم در مقابل این کار بفرمودا حرامون. کما مر، همطور که در مسائل قبل گذشت اگر یادتون باشه، مسئله چهارم در اونجا این بحث مطرح شد و مستوفا گذشت. امروز من عبارت اونجا را هم از سید محضر شریف دوستان مطرح می کنم. در این مسئله لاقل دو قول وجود داره که من به هر دو قولش اشاره می کنم. یکی همین متن فرمایش مرحوم سید ماست که خیلی روشن بود، هم اجیر شدن حرام است و هم اجرت گرفتن حرام است. عرض شود خدمت شما به این که دلیلی هم که شاید بشود، یعنی به عنوان مبنای فرمایشیشون مطرح کرد، این است که چون نظر مبارک سید این بود که حرام است استعمال ظرف طلا و نقره در اکل و شرب و استعمالات و حتی نگه داشتن، من الان این عبارتشون عرض میکنم که ما اینا را قبول نکردیم، حتی نگه داشتن هم ایشون میفرمودن که حرامه. بنابراین اگر ما قائل به حرمت شدیم طبعا مبغوض شارع قرار میگیرد، لذا ساختن اون هم میشود چی آقا؟ حرام. عمل هم حرام، مالی هم که به ازای اون انسان دریافت میکنه مالک نمیشود. عرض شود خدمتتون این که عبارت قبلی سید را من محضر شریف دوستان عرض میکنم، البته این از اول مسئله نیست بلکه اونی که به ما مربوطه عرض میکنم. سید فرمودن بل یحرم اقتناعها من غیر استعمالن، حتی اگر ما نخواهیم استفاده کنیم همین که تو خونه هم گذاشتیم حرامه. و سیاغتها و اخذ الاجرت علیها، اینم حرام. لانها عوض المحرم، چون عوضی کار محرمی است. و بعدشون استناد میکنن به این روایت که اونجا خوندیم، مرحوم آیت الله خویی این روایت را نپذیرفته بودن. روایت این بود ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، یتون از اشکالی که مرحوم آیت خویی به این روایت داشتن، فرمودن این روایت عامی است، یعنی از ناحیه اهل سنت وارد شده که اذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، و از طرق ما و از طرق اهل سنت هم تایید نشده. و تعبیری که ایشون میفرمایند، میگن اون چی که ثابت شده در روایات ما این تعبیر است: ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. واژه اكل در روایت مطلق نیست که اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه که بگیم پس نگهداری حرام، ساختن هم بفرمایید حرام. لذا میگه لفظ شی در اینجا به کار نرفته. لذا طبق این قول که قول سید باشد رضوان الله تعالی علیه، بعد از این که شارع ممنوع کرده ایجاد اون را، حرام کرده افعال متعلق به اون را، بنابراین هر نوع فعل و انفعال و کاری و اجاره کردن و اجاره شدن و تسلیم و تسلم و سیاقت و پول گرفتن و همه اینها. و نکته جالبتر که نکته پایانی این بخش این است که حرف قشنگی زدن بعضی از بزرگان، گفتن طبق مبنای سید اگر پذیرفت کسی حرام است، اقتناع با عین نیست با همزه است، اگر کسی پذیرفت که اینا حرامه معقول نیست که شارع مقدس از یک سو امر کند به وفاء به عقد. نکته جالبی است، اوفو بالعقود، چون من اجیر شدم برای اینکه برای این آقا بفرمایید ظرف طلا و نقره بسازم، از یک طرف شارع به من امر کند اوفو بالعقود در حالی که عمل چه است آقا؟ حرامه و مبغوزه. و بنابراین در جایی که عمل حرامه و مبغوزه اوفو بالعقود شارع وجبی نداره. معلوم شد؟ قول دوم که وقت گذشت تقریبا، قول خود مرحوم آیت الله خویی است که ایشون صریح می‌فرمایند هادا ولکن الصحی جواز الاجاره الا سیاقتهما. دلیلشون هم همون حرفایی است که ما قبلا محضر علما زدیم، منتها ان شاء الله فردا تکمیل خواهیم کرد. اجمالش برای اینکه ذهن علما بماند این است که ما تنها چه بخشی را جایز ندانستیم بفرمایید اکل شد، بنابراین چه اشکال دارد این ظرف طلا و نقره ساخته بشود برای سایر موارد به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندد. صلی الله علی سیدنا و نبینا. یا